بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه هفت، سطر دهم. وهم و تنبیه. و لعل قائلا منهم یقول ان الانسان مثلا انما هو انسان من حیث له اعضاء من ید و عین و حاجب و غیر ذلک و من حیث هو کذلک فهو محسوس. گفتیم که موجود منحصر در محسوس نیست، بلکه ما موجودی هم که غیر محسوس باشه در خارج داریم و با توجه به محسوسات و استخراج کلی طبیعی از بین اونها این مدعا رو اثبات کردیم. حالا از جانب خاص مطلبی رو نقل می‌کنیم که اشکال بر گفته‌های خودمونه و بعد اون مطلب رو جواب می‌دیم. پس در این فصلی که می‌خوایم بیان کنیم اشکال و جوابی مطرح است، اشکالی از ناحیه خاص و جوابی از ناحیه ما. یادتون هست در نمدهای قبل گفتم که هرگاه ما در نمدی بخواهیم اشکالی و جوابی ذکر بکنیم، اون نمد رو معنون میکنیم به وهمون و تنبیهون، که هم وهم توش هست، وهم یعنی اشکال، هم تنبیه توش هست یعنی جواب اون اشکال. در اینجا هم دو مطلب توی این فصل میاد، یکی مطلبی که اشکال خصم است، دیگری مطلبی که جواب ما به اوست. اشکال خصم اینه که شما در محسوساتی مثل مثلا افراد انسانی کلی طبیعی رو که اسمش رو انسان گذاشتید و ازش تعبیر به انسانیت کردید استخراج کردید و ادعا کردید که این کلی قابل حس نیست، پس باید تعقل شود، و بعد نتیجه گرفتید بنابراین موجودی که غیر محسوس باشد ما در خارج داریم و چنین نیست که موجوداتمون منحصر به محسوسات باشند. این حرف شما بود. ما به شما میگیم که کلی طبیعی به این صورتی که شما میگید ما در خارج نداریم. ما این انسان رو که ملاحظه میکنیم، هر چیزی رو روش میکنیم، توش کلی طبیعی نمیبینیم. آنچه که ما میبینیم همین اعضای ظاهریه، سر، گردن، دست، پا و امثال ذلک، اینا رو ما میبینیم. انسان مرکب از این اعضاه، دیگه در ضمن او چیزی به نام انسانون موجود نیست که شما بگویید اون انسانون موجود غیر محسوسه. آنچه که ما میبینیم همینه، همین ظاهره، و این ظاهرام همه محسوسن. در بقیه موجودات شخصی هم همینطور، حالا این مثال به انسان زدیم، در مثال دیگه هم همینطور. شما افراد یه نوع دیگر هم که ببینید بازم همینه، اعضایشو میبینید، اجزای ترکیبیشو میبینید، و اون اجزای ترکیبی همشون محسوسن. پس آنچه که در این محسوسات خارجی یافت می شود همه همین اجزاء محسوسه هستند. چیزی که بتوانیم اون چیز رو کلی به حساب بیاریم و بگیم غیر محسوس است و در خارج هم موجوده نداریم. این ادعای شما بود که در انسان یک امر معقولی به نام کلی طبیعی و به نام همون انسانیت مطلق و خاص طبیعت مطلق به دست آوردید. این حرف شما و ادعای شما بود که ادعای پذیرفته شده این نیست. این وهم بود که توجه میکنید طبق مبانی که این آقایون دارن این وهمشون وهمیست تقریبا درست، چون اینها برای هر موجودی همون محسوسات قائلن. انسان رو عبارت میدونن از مجموع این اجزای محسوسه، دیگه چیز دیگه قائل نیستن، و به این جهت وقتی میگن وقتی ما افراد انسان رو میبینیم، اونها میگن تو اجزا رو دیدی و اجزا هم که محسوسند، اون کلیه طبیعی اصلا وجود نداره که تو توقع دیدنش رو داشته باشی. کلیه طبیعی امر ذهنیه که ذهن تو انتظار کرده و ساخته و در خارج ما نداریم. ابن سینا میتونه این اشکال رو اینطوری جواب بده که انسان یعنی افراد انسانی دارای یه انسانیت طبیعی هستن، انسان طبیعی که در جلسه گذشته گفتیم این انسان طبیعی هم میتواند در ذهن باشد هم میتواند در خارج باشد. این طبیعت وقتی مقید به شرکت بشود جاش فقط ذهنه، وقتی مقید به عدم شرکت بشود جاش فقط خارجه، ولی وقتی مطلق گذاشته میشه نه مقید به شرکت میشه نه مقید به عدم شرکت میشه، این هم میتواند در خارج باشد هم میتواند در ذهن باشد. و ابن سینا هم در همین طبیعت مطلق وصل داشت که نه مقید به اشتراک بود نه مقید به عدم اشتراک، این هم میتونست تو خارج باشه هم میتونست تو ذهن باشه. پس وجود خارجی انسان به این ترتیب ثابت بود. ابن سینا میتونه به این آیین اینچنین جواب بده، همون مطلب قبلی خود رو تکرار کنه یا با بیان دیگر ثابت کنه که انسانیت برای همه انسان‌ها موجوده و این انسانیتی که برای همه انسان‌ها موجود است محسوس نیست. میتونست اونجوری وارد بحث بشه ولی این جواب رو نداده، چون دیده خودش رو مشغول این مثال بکنه مناسب بحث فلسفی نیست، چون بحث فلسفی بحث کلی است و در مثال بحث کردن بحث در جزئیاته، لذا وارد بحث نشده. گفته حالا بیام من ثابت کنم که در این مثالی که انتخاب شده یعنی در انسان یک کلی وجود داره، بعدم تو مثالهای دیگه این مطلب رو اثبات کنم. این در شأن فلسفه نیست که من بحث رو مثال پیاده کنم، لذا اصلا بحث جواب رو به صورت دیگه وارد شده. ایشون اینطور جواب داده، خب تو که میگی دست برای انسان هست، ما تو همین دست بحث میکنیم، دست این انسان با دست دیگرش و با دست انسانهای دیگر در یه چیزی مشترکه، در یه چیزی مشترکن، قدر مشترک بین همه دست ها وجود داره، امتیاز هم بینشون هست. امتیاز به اینه که مثلا فرض کنید که بعضی ها رنگش اینطوره بعضی ها قدش اینطوره و امثال این خصوصیات، اما بالاخره در دست بودن همه شریکن. پس یه کلیه دست بودنی در بین همه این دست هایی که تو میبینی موجوده و اون کلی در اینی که موجوده محسوس نیست. پس باز از توی همین اجزا ما کلی رو استخراج کردیم که موجود از فی الخارج ولی محسوس نیست. توجه میکنید که اون داره انسان رو مرکب میکنه از اجزا و ابن سینا همون حرفی رو که در باره خود انسان زده بود در باره اجزا انسان تکرار میکنه، میگه همون که در انسان ما میتوانستیم کلی رو استخراج کنیم که موجود باشد ولی محسوس نباشد، در این اجزا هم میتوانیم از هر کدوم از این اجزا کلی و قدر مشترکی رو استخراج کنیم که موجود باشد فی الخارج ولی محسوس نباشد. با همون بیانی که گفتیم توجه میکن جواب این متوهم رو به این صورت میگه، نه اینکه وارد بشه آنچرا که او خدشه کرده بود اثبات کنه. او خدشه در انسانیت کرده بود که انسانیت اصلا در خارج موجود نیست، در ذهن موجوده. اون کلیه طبیعی و اون قدر مشترکی که تو میگویی در خارج موجود نیست، بلکه اون کلیه طبیعی و قدر مشترک وجود ذهنی داره و تو ساختی. اینطوری اعتراض کرد. خب ابن سینا وظیفه داشت که این اشکال رو دفع کنه به این صورت که بیان کنه اونی که من گفتم وجود داره در خارج، اونی که من گفتم محسوس نیست، اینا رو باید اثبات میکرد. اما وارد این بحث نشده، گفته همونایی که تو میگی به خصم، گفته همونایی که تو میگی انسان رو تشکیل دادن، همونها هم هر کدومشون به نوبه خودشون قدر مشترک دارن و قدر مشترک اونها موجود از فل خارج در حالی که محسوس نیست. پس ما به دست آوردیم موجوداتی رو که خارجی هستن ولی محسوس نیستن. به این ترتیب دوباره قول خصم رد شد، قبلا با مثال انسان رد شد، این دفعه با مثال اجزا انسان رد میشه، یعنی مثال بیشتر شد و تقریبا خصم در مقابل مثال‌های بیشتری قرار گرفت. تا حالا در مقابل مثال انسان بود، حالا در مقابل مثال اجزاء انسان قرار گرفت و بیشتر محکوم شد، بیشتر شکست خورد. قدر مشترک بین دست‌ها دست بودنه. بله، جزء انسانه، ولی دست بودن جزء اشخاص دسته. جزء اشخاص دست هم قبلا گفتیم که هر دست خاص مرکب است از اون قدر مشترک و علاوه خصوصیات، ولی بالاخره قدر مشترک رو داریم، ولو به عنوان جزء، ولو به عنوان جزء این دست ها. اینا قبلا توضیح داده شد که قدر مشترک جزئی از شخصه، جزء دیگر و مشخصاته. ولی وقتی این دوتا جزء ما داریم، در ضمن این دوتا جزء باید گفت اون غیر محسوس هم داریم، چون غیر محسوس هم هست، اون مشخصات محسوس هم هست. حالا ما با مشخصات محسوسه کار نداریم، ولی اون غیر محسوس موجوده، قدر مشترک موجوده، در حالی که محسوس هم نیست. نه، این اشکال دیروز جواب دادیم، اشکال کلی بودن دیروز جواب دادیم که کلی کلی انتزاعی نیست. الان هم اشاره کردم کلی یعنی طبیعت. طبیعت اگر مقید به اشتراک بشه، این میشه کلی عقلی و جاش ذهنه. اگر مقید به عدم اشتراک بشه، میشه فرد و جاش خارجه. اگر همینطوری طبیعت بماند، نه مقید به اشتراک شود، نه مقید به عدم اشتراک شود، که بحث ما در همینه، این هم جاش میتونه تو خارج باشه، هم میتونه تو ذهن باشه، چون طبیعت مطلقه، مقید به اشتراک و عدم اشتراک نشده. این هم میتواند در ذهن باشد، هم میتواند در خارج باشد. وقت به وجود خارجی اش ما استدلال میکنیم. ابن سینا داره به وجود خارجی این طبیعت استدلال میکنه، و این طبیعت محسوس نیست. وجود خارجی دارد و محسوس نیست. علاوه بر اینکه وجود ذهنی داره، وجود خارجی هم داره. این اشکالو دیروز جواب دادیم. ابن سینا میتونست امروز دو مرتبه جوابی رو که ما دیروز گفتیم تکرار بکنه، با شاید زمینه‌های بیشتر و توضیحات بیشتر، ولی وارد این بحث نشد، بلکه نمونه‌های بیشتر رو به این خصم نشون داد. گفت حالا نمونه انسان رو مطرح می‌کردم، حالا که خودت اجزاء انسان رو گفتی، من اجزاء انسان رو مطرح می‌کنم به عنوان نمونه. دستان طبیعت داره، همه‌شون همینه، همه اجزا همینطوره، همه اجزا. دست بالاخره یه طبیعتی داره که ازش تعبیر می‌کنیم به دست، یه خصوصیاتی داره که ازش تعبیر می‌کنیم به مثلا اینکه این دست رنگش چیست، مثلا پرمو هست یا کم مو هست، قوی هست یا ضعیف هست و امثال ذلک، فلج هست یا متحرک هست. همه اینها ممکنه خصوصیات دست ها باشن، ولی همشون در دست بودن شریکه، و همچنین بقیه اعضا. ولی میتونه منظور همیه دیگه، میتونه در ذهن باشه، میتونه در خارج باشه، در هر دو جا هست. رحمون صفحه هفتین سطح دهم. رحمون و تنبیهون و لعل قائلا منهم، گوینده از همین گروهی که موجودات رو منحصر در محسوسات میدونن و موجود غیر محسوس قائل نیستن، قائلی از اینها شاید بگوید ان الانسان مثلا، چون ما مثال انسان زدیم، حالا در این فصل هم باز مثال انسان رو تر میکنیم. ممکن است کسی بگوید ان الانسان مثلا، انما هو انسان، انسان انسان است از این جهت که له اعضاء من ید و عین و حاجب و غیر ذلک. انسانیت انسان رو همین اجزا تشکیل میده، دیگه چیزی غیر از این اجزا ما نداریم به نام اون انسانیت مطلق و اون طبیعت مطلقه که شما بگویید در خارج هست و بگویید غیر محسوسه. و من حیث و کذاله که هوا محسوسون، انسان از این جهت که مرکب از این اجزای محسوس است، خودش میشود محسوس، هم اجزایش محسوس است، هم خودش محسوسه. پس ما چیزی که غیر محسوس بشه در خارج پیدا نکردیم، همه موجودات محسوس شدن. اعضا و هو داره، من حیث لهو اعضا اون داره، ابی نداره اعضا و هو هم باشه خوبه، نسخه اون اعضا و هو هست، اونم درست. این وهم بود، که ابن سینا طرحش کرده بود، یعنی اشکال. اما جواب فننبهه و نقول له، ضمیر ننبهه به اون قائلا برمیگرده، ما این قائل رو تنبیه میکنیم و به او در جواب چنین میگوییم: ان الحال فی کل عذر کلیین مما ذکرته او ترکته کل حال فی الانسان نفسه. بحث ما در هر عضو کلی از اون اعضایی که تو ذکر کردی که ید و عین حاجب بود، یا اعضایی که ترک کردی و ذکر نکردی، حکم در هر یکی از این اعضا همون حکمی که در خود انسان داشتیم. در خود انسان گفتیم از او یک کلی و قدر مشترکی استخراج میکنیم که هم در خارج هست هم محسوس نیست. درباره اعضایش هم همینو میگیم، میگیم در این اعضا هم یک کلی و قدر مشترکی استخراج میکنیم که در خارج هستند و محسوس نیستند. اقولو هازل وهم این است که گفته شود، خاطر وهم توضیح میده، جوابم توضیح میده. هازل وهم این است که گفته شود انکم، یعنی اون خصم داره به ابن سینا میگه، انکم قد اشترطتم فی الانسان المعقول تجریده من الوضع والکم، شما در انسان معقول شرط کردید که از وضع و کم و امثال ذلك مجردش کنید و با مجرد کردن این انسان از این عوارض او رو از حالت محسوس بودن بیرون بیارید، چون شما سعی کردید که عوارض رو ازش بگیرید لبش کنید و وقتی لب شد دیگه محسوس نیست. اگر بخواد محسوس باشه همراه عوارضه، اگر عوارض ازش بگیرید و اون خالصش رو ملاحظه کنید دیگه محسوس نمیشه. شما کارتون این بود، در حالی که ول انسان لا یقل الا در حالی که ولهو اعضاء و ذوات ولهو اعضاء و ذوات و اقدار، انسان نمیتواند تعقل شود مگر اینکه با این اعضایی که این اعضا همشون دارای عوارضند، همشون دارای عوارضند و در نتیجه همشون محسوسند، چون قرار شد هر چیزی که دارای عوارض خاصه باشه محسوس باشه، عوارض جسمانی ها، هر چیزی که دارای عوارض جسمانی خاصه باید محسوس باشه. خب این اعضا همشون دارای عوارض جسمانی خاصن، پس همشون محسوسن. بنابراین انسان مرکب است از یه مشت محسوسات، چیز غیر محسوسی در انسان نمیابید که بگید ما موجود غیر محسوس داریم. و انسان لا یقل الا و له اعضایی که اون اعضا دارای اقدار متباینه هستن، متباینه این متقایره که مقدارهای متباین و جدا دارن، این یه اندازه است اون یه اندازه دیگر است، با هم در اندازه شرکت ندارن، اندازه هاشون متباین یعنی متغایر و متخالفه. بله متباینت الاوزا، اقدار متباینه اشکال نداره، ولی اینجا عبارت اینطوره ذوات اقدار متباینت الاوزا، هم دارای اقدارند هم اوضاع متباین دارند، یعنی وضع جدایی از یکدیگر دارند، وضعهاشون با هم مختلفه. البته اقدارشون هم متباین این مختلفه، ولی در اینجا نگفته اقدار مختلفه، به همون صيغه جمع که گفته ذوات اقدار اکتفا کرده دیگه، موصوفش نکرده به متباینه، اما اوضاع رو موصوف کرده به متباینه. حالا ما یتخیل من، یعنی به همون صورت که از این انسان تخیل می شود، و یحس من به، و به همون صورت که احساس می شود، یعنی وقتی که انسانی رو حس می کنی اعضا رو می بینی، وقتی هم تخیل می کنی اعضا رو تخیل می کنی. چیزی مازاده بر اعضا، نه در حس کردن در وقتی که انسان رو حس می کنی نصیبت می شه، نه در وقتی که انسان رو تخیل می کنی. علاما یا تخیلومه، با اون صورتی که از انسان تخیل می شود و با اون صورتی که یحس به احساس می شود. چه از کدم یا حس و به در اینجا به معنی حس ظاهریست، تخیل هم حس باطنیست. اگر تخیل رو نمی آورد یا حس رو می آورد، ما یا حس رو اهم می گرفتیم از ظاهری و باطنی، اما چون تخیل رو ذکر کرده ما یا حس رو عبارت می گیریم از ظاهری و تخیل رو اختصاص می دیم به باطنی. یعنی چه تو حس ظاهری نسبت به این انسان داشته باشی، چه حس باطنی داشته باشی، جز این اعضا چیزی نمیابی و اعضا همه محسوسن، پس انسان چیزی جز محسوسات نیست. این اشکال بود. و شیخ لم یشتغل به ایضاح الحال فی معقولیت الانسان. شیخ در جواب این سائل مشغول به توضیح دادن وضع برای اثبات معقولیت انسان نشده، یعنی مشغول نشده که ثابت کند انسان یه امر معقوله و محسوس نیست، اونطور که ما در ذیل فصل قبل اثبات کردیم. شیخ این کارو نکرده. چرا این کارو نکرده؟ با اینکه جواب اصلی این بود، جواب اصلی که شیخ باید به اون مستشکل میداد این جواب بود که ثابت کند انسان موجود است در خارج و معقول است، همونطور که ما در ذیل فصل قبل این مطلب رو اثبات کردیم. ابن سینا باید این کارو بکنه ولی نکرد. چرا نکرد؟ لأن الاشتغال بالمثال انما یکونو خروجا من المقصود. اگر مصنف مشغول مثال میشد از مقصود بحث که بحث در کلیات است خارج میشد. فلسفه باید در کلیات بحث کنه نه در جزئیات. وقت اگر مصنف در مثال بحث میکرد بحثش در جزئیات میشد و خروج از بحث به حساب میامد، لذا وارد این بحث نشد. بله من عرض کردم شیخ مثال و تغییر داد به این جهت و اشکال و جواب نداد به این جهت و بله بر مثالم وارد میشه اشکال ما جواب دادیم. شیخ خودش رو مشغول مثال نکرد، مثال رو تکثیر کرد ولی درباره مثال دیگه بحث نکرد، چون عیبی نداره تو فلسفه مثال بزنی ولی عیب داره درباره مثال بحث کنی. مصنف مثال رو تکثیر کرد، یعنی مثال زد ولی درباره مثال بحث نکرد، چون دید اگه بخواد درباره مثال بحث کنه بحث در جزئیات و بحث در جزئیات شأن فلسفه نیست. ولو بفرمایید شما اشکال جواب داده نشد، جواب اصلی همین بود که خواجه داره اشاره میکنه که باید ابن سینا این جواب میداد ولی این جواب نداده، این جواب نداده. علتش این بوده که نخواسته وارد بحث مثال بشه. یه علت دیگه هم باید ذکر کرد که خواجه نفرموده و اون اینه که جواب حقیقی و واقعی از بیاناتی که ابن سینا در فصل قبل کرده به دست میاد، احتیاجی نبود که جواب بده، فقط تکثیر مثال کرد. اگر اشکال رو اون خصم تکرار بکند در این مثال‌های مکرر، ما جوابی رو که استخراج می‌کردیم از فصل قبل در این مثال‌ها تکرار خواهیم کرد. پس توجه کنید که ابن سینا به یه نحوی جواب داده، منتها تصریح به جواب نشده، ولی مطالبی که در فصل قبل گفته بود کافی است برای جواب از این اشکال، منتها اون مطالب رو دیگه به طور صریح ذکر نشد. بعد نبه بر این که بلکه مصنف در جواب تنبیه کرده اون خصم را بر این که حال فی کل واحد من الاعضاء والاجزاء کل حال فی الانسان نفسه، حالتی که در هر یک از اعضا و اجزا میابیم مثل حالتی است که در خود انسان میابیم. در چی مثل همان وجه شبه چیست؟ فی کونهی زا طبیعت معقولت غیر محسوست. فی کونهی زا طبیعت، کتاب ما داره فی طبیعت غلطه، فی کونهی زا طبیعت معقولت غیر محسوست. کتاب شما چی داره؟ ذات طبیعتن داره. البته فی طبیعتن هم باشه به یه صورت معناش میکنه ولی ذات طبیعتن روان تره. در چی این دوتا مثل همن؟ در این که انسان و همچنین اعضا دارای طبیعتی جامعی هستن که اون طبیعت معقول است و محسوس نیست. یعنی همون مدعایی رو که ما در باره انسان داشتیم در باره اعضای انسان هم داریم. البته مدعا خالی از اشکال بود، بیانم کردیم یه مقدارم اگر مبتلا به اشکال می شد با توضیحاتی که خواجه داد اون اشکالات برطرف می شد. بنابراین از کلام ابن سینا جواب اشکال تو خود انسان روشن شده، اون وقت جواب اشکال در اعضای انسان هم روشن خواهد شد. پس همون حکمی که ما در باره انسان داشتیم همون حکم درباره اعضای انسان داریم. وقت اگر اشکالم کردید درباره اعضای انسان همون جوابی رو میدیم که در مورد خود انسان دادیم، که میگیم طبیعت مراد ماست نه طبیعت مشترک. بله طبیعت مشترک جاش تو ذهنه و ولی اون چه که مراد ماست اصل طبیعته، نه طبیعت مشترک. و اصل طبیعت هم در خارج هست هم در ذهن هست، و در خارج هم چه هست محسوس نیست. تنبیه هم. فصل سوم، در این فصل سوم دو تا مطلب مطرح میشه که نتیجه هر دو این است که ما در خارج موجود غیر محسوس داریم. تا حالا ما بحث کردیم درباره محسوسات و گفتیم محسوسات رو مثل افراد انسان مثلا ملاحظه میکنیم و از خود این محسوسات اون قدر مشترک رو یا به تعبیر دیگه اون طبیعت رو استخراج میکنیم و میگوییم این قدر مشترک در خارج موجود است و محسوس نیست، که خصم رو با توجه به محسوسات رد کردیم. حالا در این ابتدای این فصل به این شخص به خصم میگیم که تو خودت مدعی هستی که محسوسات رو داریم، پس از کلامت استنباط میکنیم که تو معترف به وجود حس هستی، قبول داری که ما حس داریم که میتوانیم محسوسات رو با اون حس درک بکنیم. یعنی تو حس رو قبول داری، تخیل رو قبول داری، توهم هم قبول داری. چون وقتی میگی محسوسات داریم یعنی چیزایی که حس میشوند داریم، پس تو قبول داری که ما این امور رو میتونیم حس کنیم. اگر میتونیم حس کنیم پس حسی رو که مدرک این امور است داریم. حس مدرک این امور حواس ظاهر است، تخیل توهمه. پس تو به وجود این ستا عالمی و معترفی. از طرفی بین حس و خیال و وهم فرق میذاری، این ستا رو از هم جدا میکنی. چه قوهی میتواند حکم کند که این ستا از هم جدا هستند؟ خود حس که نمیتونه بگه من با خیال فرق دارم، خیالم نمیتونه این حکم بکنه، وهمم نمیتونه حکم بکنه. یه قوه مترقی دیگر داری که اون قوه این ستا قوه تو رو ملاحظه میکنه و میگوید این ستا با هم فرق دارن و اون قوه قوه عقل است. پس باید به قوه عقلم اعتراف کنی. با بیان این که ما محسوسات داریم به قوه حس داری اعتراف میکنی، و چون بین حواس ظاهره و این ستا سنمونه حواس که یکی حس هست یکی خیال هست یکی وهم هست فرق میذاری، باید به فارق بین این قوا هم که عقل است اعتراف کنی. خب پس روشن شد که تو به وجود حس قائلی، به وجود خیال قائلی، به وجود وهم قائلی، به وجود عقلم قائلی. این چهارتا رو قبول داری. کدام یکی از این چهارتا محسوس هست؟ هیچ کدام. این قوا هیچون که محسوس نیست. همه رو قبول داری، موجود میدونی و محسوس هم نیستن. پس خودت داری اعتراف میکنی به وجود غیر محسوس در خارج. چطور ممکن میشه؟ توجه میکنید این میتواند یه دلیل دیگری باشد بر رد خصم، و میتواند ذیل دلیل قبلی باشه. اینطور من بیان کردم که چون تو به محسوسات اعتقاد داری پس به مدرک محسوسات هم که حسه باید اعتقاد داشته باشی. که توجه کردید همون دلیل قبل رو دارم یه جوری ادامهش میدم که بشه این دلیل، یعنی این دلیل رو ذیل دلیل قبل گرفتیم که بشه یه دلیل مجموعه. ولی میتونید جداش کنید، میتونید جدا کنید بگید که تو به حس هم اعتراف داری، به عقل و خیال و امثال ذلک هم اعتراف داری، در حالی که اینها هیچ کدامشون محسوس نیستن. پس به وجود امر غیر محسوس داری اعتراف میکنی. اینو میتونید ذیل دلیل قبلی بگیرید، میتونید دلیل جدا بگیرید. بعد در ذیل این فصل ابن سینا به دلیل دیگه اشاره میکنه، که اون دلیل قوتش بیش از دو دلیل قبلیه، و اون دلیل اینه. قوه عاقله از قوایی است که خودش رو درک میکنه، قوای حسی خودش رو درک میکنه. خب درباره شما میفرمایید اون چه که اون چه که قوای حسی مجرد نمیدونه، مدعای قوه حس محسوس نیست، مجرد به همون معنی که دیروز یا پریروز گفتم ها، مجرد نگید حالا مجرد یعنی عاقله، مجرد به این معنا که مجرد از قواشیه، بالاخره غیر محسوسه، مجرد به این معنی که غیر محسوسه. ولی قوه حس غیر محسوسه. یعنی قوه حس رو کی حس میکنه؟ تعقل میکنید، معقول هست ولی محسوس نیست. کدوم حس قوه حس رو درک میکنه؟ نه چشم قوه حس رو میبینه، نه خیال درکش میکنه، نه وهم درکش میکنه، قوه عاقله درکش میکنه. یعنی اگر ما قوه عاقله رو نداشتیم نمیتونستیم بگیم حس داریم، تخیل داریم، توهم داریم و نمیتونستیم نه اصلا جدا کنیم. شما میفرمایید در خود عاقله چی میگی؟ عرض میکنم قوه عاقله خودشو درک میکنه. بله؟ تخیل خودشو درک نمیکنه. اگر قوه عاقله نباشه معلوم میشه چرا. ما قوه عاقله داریم، داریم درک میکنیم، درک قوه عاقلمون رو به تخیل نسبت بدیم. تخیل اصلا نمیتونه خودشو ادراک بکنه. چرا؟ چون تخیل ادراک میکند امور جزئی را، اعم از این که حاضر باشند، مادهشون حاضر باشه یا مادهشون غایب باشه، ولی امور جزئی، امور جزئی همراه با عوارض رو درش میکنه. و خود تخیل محلش قابل هست که به وسیله تخیل درش بشه، اون هم بعد از این که بهش دادید. یعنی ملاحظه کن چی عرض میکنم، شما مغز یه نفر انسان رو ملاحظه میکنید، محل تخیل رو در مغز او میابید، با قوه تخیلتونم با چشمتون میبینید محل رو، فرض کنید با تخیلتونم درش میکنید تخیل او را، اما تخیل خودتون رو و همچنین محل تخیل رو نمیتونید حس کنید. عاقله باید درش بکنه. شما الان ممکنه بگید من محل عاقله رو یا محل متخیله رو درک میکنم، با حسم هم درک میکنم، میبینمش، ولی محل متخیله دیگری رو، نه محل متخیله خودتون رو.
چرا؟
این که واضحه.
شیخ نقصه تنبه به علم وجود داره، درسته؟
چی داره؟
تنبه به علم وجود داره با قرآن حوالی داره.
علم حضوری به نفس ها؟ نه علم حضوری به قوا. علم حضوری به نفس در هوای تلقیشون میگه، نه علم حضوری به قوا. قوا رو تعطیل میکنه، میگه قوا تعطیل بشوند و تو تمام هیچ کدام از قوا رو نبینی ولی نفستون میاد. و علم حضوری به نفس، علم حضوری به قوا رو قبول نداره ایشون. ایشون علم حضوری رو، یعنی ابن سینا، علم حضوری فقط در نفس قائله. بعضی ها آمدن علم حضوری به قوا رو گفتن، اضافه کردن علم حضوری به احوال و اوصاف و افعال رو هم اضافه کردن، بعضی این کارو کردن، ولی ابن سینا فقط علم حضوری رو به نفس قائله، به چیزی قائل نیست. به قوا هم، به قوا هم یعنی به فعل قوا، نه به خود قوا. وقت از فعل قوا به قوا پی میبرید، اینم کار عقله. تازه علم حضوری که ما داریم علم حضوری است که از ناحیه خیال بیاد، یا علم حضوری که از ناحیه عقل میاد. حرف اینجاست، علم حضوری از ناحیه عقل میاد، یعنی عقل عالم است به علم حضوری. خیال به خودش، یعنی اگر قبلا شما بهتون گفته نمیشد که قوه خیال دارید، هنوز هم معتقد بودید به این که قوه خیال دارید؟ الان معتقدید؟
من
خیلی خوب، درست. اگه این تو میفهمه درست خوبه، بر علیه خودتون گاهی حرف میزنید و ما رو راحت میکنید. ببینید شما میفرمایید فعل خیال رو من میبینم، فعل خیال رو میبینم یا با خیالم درک میکنم، و از این فعل پی میبرم به این که فاعلی هست. چی پی میبره؟ خیالتون پی میبره یا عقلتون؟
من گفتم فعلشون، من پی خواهد، من گفتم علم حضوری ممکن نداشته.
علم حضوری دارید، با خیالتون علم حضوری دارید؟ عرض می کنم شما نه که دارای قوه عاقله و متخیله هستید، گاهی ممکنه کار عاقلتون رو فکر کنید کار متخیلتون.
این حرف
اصلا به طور کلی حس نمیتونه خودشو درک کنه. چرا نمیتونه درک کنه؟ شما دنبال دلیل این دیگه. این بحثو ما در نمط سوم گذروندیم، در نمط هفتم هم بیشتر بحث خواهیم کرد. فارغ میخوام بین عاقله و این ستا. خب خود عاقله فارغه. چون ببینید الان من همین میخوام توضیح بدم. شما فرمودید که سوالم چیز دیگه است. شما خلاصه سوالتون اینه چرا عاقله میتواند این ستا رو درک بکند، این ستا نمیتونن خودشون رو درک بکنن؟ خلاصه سوالتون اینه. و اگر عاقله درک کرد میتونه فارغ باشد، اینا چون نمیتونن درک کنن نمیتونه فارغ باشن. جوابتون اینه، عاقله مجرده، با ماده کار نمیکنه، اما اینها مادیان با ماده کار میکنن. چیزی که با ماده کار میکنه برای درک هر چیزی اون ماده رو واسطه قرار میده. باید ماده واسطه قرار داده بشه، چون همه موجودات مادی با وضع و محاذات درک میکنن. یعنی باید متخیله با این ماده مقابل متخیله قرار بگیره تا این متخیله خودشو درک بکنه. این قوه حاسه من یا چشم من باید در مقابل من قرار بگیره تا چشم من ببینه. تو آینه که باشه مقابل قرار میگیره، لذا من چشممو میبینم. اما آینه رو بردارید من چشممو نمیبینم. چرا؟ چون قوه باصره من تو این چشم میتونه فعال باشه. وقت این چشم باید بیاد مقابل قوه باصره وایسه تا قوه باصره این چشمو ببینه و قوهشو ببینه، اگر قوه دیدنیه یا تخیل شدنیه. توجه میکنم چی عرض میکنم؟ همیشه مبصر باید یه وضع و محاذات خاصی با حس داشته باشه. چرا؟ چون حس من مادیه، مبصرم که مادیه. دوتا مادی اگر بخوان در هم تأثیر بذارن باید یه رابطه‌ای با هم برقرار کنن، یا مقابل هم باشن یا مماس هم باشن، یه بالاخره یه رابطه باید برقرار کنن. متخیل اگر بخواد خودش رو درک کنه باید با محل خودش بیاد جلوی خودش باشه، یه وضع خاصی پیدا کنه. این وضع خاص رو پیدا نمی‌کنه، لذا هیچ‌وقت مدرک خودش نمیشه. اما عاقله نشه مجرده، بدون وضع و محاذات میتونه درک کنه، بدون اینکه شیء جلوش باشه درک میکنه. متخیله جلوش باشه یا نباشه درکش میکنه. پس عاقله میتونه مدرک اینها باشه، ولی اینها نمیتونن مدرک خودشون باشن. وقتی مدرک خودشون نشدن حاکم هم نیستن که حکم کنن که ما غیر از اون هستیم یا عین اون هستیم. بنابراین حاکم منحصر هم میشه. توجه کن چه عرض کردم؟ پس این قوای حسیه خودشون مدرک خودشون نیستن. چرا؟ چون مادی هن و مادی اگر بخواد در مادی اثر بذاره احتیاج داره به یه رابطه خاصی، یه وضع و محاذات خاصی. این وضع و محاذات خاص بین حس و خود حس برقرار نمیشه. اما چون عاقله، چون مجرده، میتواند در شیء دیگه اثر بذاره، اثرش هم ادراکه، میتونه در شیء دیگه اثر بذاره، یعنی شیء دیگه رو ادراک بکنه بدون اینکه این شیء دیگه وضع محاذات خاصی با این عاقله برقرار کنه. بنابراین عاقله این قوا رو ادراک میکنه ولو این قوا در حضورش نباشه. پس حاکم عاقله است نه اینها. بنابراین اگر کسی به این ستا قوه اعتراف داشته باشه به عاقلم اعتراف خواهد کرد. و شما که خصم ما هستید این چنینید، به این سه قوه اعتراف دارید، پس با عاقلم باید اعتراف کنید. بنابراین شما چهار تا قوه ادراکی برای خودتون قائلید که هیچ کدوم محسوس نیستن. یعنی وجود این قوا رو قائلید و به محسوس نبودنش هم معترفید، پس خودتون قبول دارید که وجود غیر محسوس در خارج دارید. این دلیل دوم. حالا دلیل دوم رو بخونم بعد به دلیل سوم برسیم. تنبیهون انهو لوکان کل موجودن، به صورت قیاس استثنایی بیان میکنه. اگر هر موجودی به طوری باشه، لوکان کل موجودن به حیث ید خلو فی الوهم والحس، به حیث ید خلو فی الوهم والحس خبر کان است. اگر هر موجودی چنین باشد که داخل در وهم و حس شود، یعنی موهوم باشد یا محسوس باشد، اگر این حکم کلی رو بپذیریم این مقدم، لکان الحس و الوهم و یدخلان فی الحس و الوهم. حس و وهم هم خودشون باید داخل در حس و وهم بشن، یعنی محسوس باشن، یعنی موهوم باشن. این تالی و لکان العقل الذی هو الحکم الحق یدخل فی الوهم. این تالی بعدی و لازمه دوم این است که عقلی هم که حکم حق است، یعنی حاکم بین این، یا به قول شما فارق ممیز بین این قواست، اون هم داخل در وهم بشود. لکن تالی باطل است، دیگه بقیه شو نگفته. لکن تالی باطل است، یعنی اینها داخل در حس و وهم نیستن. پس مقدم هم که کل موجود به حیثیت خلف الوهم و الحس باشد، اینم باطله. اینطور نیست که همه موجودات داخل در حس و وهم بشن، بلکه بعضی موجودات محسوسن، بعضی هم محسوس نیستن و هو المحسوس. این دلیل دوم تمام شد. دلیل سوم و من بعد هذه الاصول، دقت کنید تعبیر رو ابن سینا به این صورت میاره، من بعد هذه الاصول، بعد از اینکه این قواعد گفتیم، این دلیل سوم رو میخوام بگم. قطب رازی از این عبارت استفاده کرده که دلیل دوم ذیل دلیل اوله و با دلیل اول دوتا حساب نمیشه. وقتی میخواد وارد دلیل دوم بشه میگه بعد از این، یعنی بعد از این دلیل اول که مقدارشو در فصل قبل گفتم، در فصل اسبق گفتم، مقدارشم تو این فصل دارم میگم، بعد از این اصول این دلیل دوم رو هم دارم. که این من بعد هذه الاصول اشاره باشد به تمام آنچه که قبلا ذکر شد. بعد از اینکه همه مذکورات معلوم شد و دلیل اول بر وجود غیر محسوس در خارج اقامه شد، من دلیل دوم بر وجود غیر محسوس اقامه میکنم که برای دلیل دوم میشه. حالا یا دلیل دوم یا دلیل سوم هست. دلیلش اینه که ما بعضی موجودات رو میبینیم که وابسته به محسوساتند، وابسته به محسوساتند، در این حال خودشون محسوس نیستن، با وابستگی محسوس نیستن. حالا اگر کسی ثابت کرد که موجود غیر وابسته به محسوسات داریم، در مورد اونها به طریق اولا میتونیم بگیم شاید غیر محسوس نباشه. اگر ما در وابسته های به محسوسات حکم کنیم به این که غیر محسوسن، در چیزی که وابسته به محسوسات نیست به طریق اولا میتونیم حکم کنیم به این که غیر محسوسه. البته ما نمیدونیم که اون موجودات رو داریم یا نداریم، لذا ایشون تعبیر میکنه این کانت، اگر اون موجودات موجود باشن باید غیر محسوس باشن، چون وابسته به محسوس میتواند غیر محسوس باشد. اونی که وابسته به محسوس نیست به طریق اولا میتونه غیر محسوس باشه. حالا داریم یا نداریم بحثیست که الان درش وارد نمیشیم. به طور فرضی میگیم امکانات، اگر چنین موجودی داشته باشیم غیر محسوس. ولی برای ابن سینا مهم نیست که حالا اونا غیر محسوسن یا نه، الان میخواد وجود غیر محسوس رو در همون علائق محسوسات درست کنه. این براش مهمه. حالا بعدن از این استفاده میشود که موجودات دیگری هم هستن که وابسته به محسوسات نیستن و اونها به طریق اولا غیر محسوسن. اون یه مطلب اضافه است که اگر هم ثابت نشود خسارتی در اینجا بر ما وارد نمی شود. علائق محسوسات عبارت از اینه، مثلا انسان به کسی محبت شدید پیدا می کنه و این محبت کار واهمه است. محبت از طریق واهمه شروع میشه، از طریق تخیل شروع میشه، یا خجالت میکشه یا میترسه. اینا اموری هستن که وابسته به محسوساتن، یه جوری وابسته به محسوساتن. انسان چیزی رو میبینه بعد میترسه، اول دیدن بعد ترسیدن. این امور که عرض کردیم مثل خجالت و مثل ترس و عشق و امثال زالش، اینا وابسته به محسوساتن، ولی در این حال خودشون محسوس نیستن. هیچکی خجالت و یا ترس رو نمیبینه. آثار خجالت ممکنه دیده بشه، آثار خجالت سرخی صورته یا ترس زردی صورته یا لرز بدنه، اینا رو ممکنه ما ببینیم، اما خود خجالت یا خود ترس دیده نمیشه. پس ما وابستگانی به امور محسوسه داریم که خودشون محسوس نیستن. فکیفه به موجوداتی که وابسته به محسوسات نیستن، اگر چنین موجوداتی داشته باشیم، اونا دیگه به طریق اولا غیر محسوس. و من بعد هذه الاصول و من بعد هذه الاصول، بعد از این قواعدی که گفتیم، اینطور مطلب رو دوباره تثبیت میکنیم که فلیس شیئون من العشق و الخجل و الوجل و القذب و الشجاعت و الجبن ممایت خلوف الحسه و الوهم، ممایت خلوف الحسه و الوهم خبر لیست است. هیچ یک از این شیئون نکره مدخول نفیه، نکره در سیاق نفیه، میگن مفید عمومه، لذا هیچ معنا میکنیم. هیچ یک از عشق و خجالت و ترس و غضب و شجاعت و جبن، هیچ کدام از اینها ممایت خلوف الحس و الوهم نیستن، یعنی محسوس نیستن، موهوم نیستن، در حالی که هیه من علاق الامور المحسوسه، وابسته های امور محسوسن. با اینکه وابسته به امور محسوسن، خودشون جز محسوسات نیستن. خب تمام شد، استدلال همینجا تمام شد و معلوم شد که ما موجوداتی در خارج داریم که محسوس نیستن. منتها ابن سینا میخواد مطلب رو بیشتر تاکید کنه، میگه اگر این امور با وابستگی که به محسوسات دارن میتوانن نامحسوس باشن، فکیف زن نکر به اون اموری که اصلا وابستگی به محسوسات ندارن، اگر داشته باشیم، مثل عقول، مثل نفوس، مثل خداوند، که اینا همشون مجردن و وابسته به محسوسات نیستن، اونها رو به طریق اولا باید گفت غیر محسوسن. فما زن نکر به موجودات این کانت، قید این کانت رو توجه کنید، کانت کانت تامه است، یعنی این وجدت، این تحققت، اگر چنین موجوداتی داشته باشیم، بله؟ نه، این وصلیه نیست، این شرطیه است، این شرطیه است، کانت تام است، این وصلیه بابا بیاد. فما ظنک که به موجودات این کانت، چه گمان میکنی به موجوداتی که این صفت دارن؟ و قبل از این که صفتشونو بگه، چون وجود اینها هنوز اثبات نشده، میگه این کانت. وجود اینها رو در نمط ششم اثبات میکنیم انشاءالله، ولی هنوز اثبات نشده، چون هنوز اثبات نشده اینجا میگه این کانت، یعنی بر فرض موجود باشن، بر فرض موجود باشن. فما ظنک به موجودات خارجت الذوات عن درجات المحسوسات و علائقها. این خارجت الذوات صفت موجودات، بین صفت و موصوف جمله این کانت به صورت جمله معترضه آمده. چه گمان میکنی به موجوداتی که ذاتشون از درجات محسوسات و علاقه محسوسات جداست؟ اگر اون موجودی که وابسته به محسوسات است میتواند غیر محسوس باشد، چه گمان میکنی درباره موجوداتی که هیچ وابستگی به محسوسات ندارن؟ اونا به طریق اولا میتونن غیر محسوس باشد، حالا اگر داشته باشیم، اگر هم نداشتیم که هیچ. بله؟ نه، همون صفت بگیری بهتره، صفت بگیری بهتر از مقبول تو راحت تری. مفعول دوم بگیرید معنا شدنش خود سخت میشه، ولی صفت بگیرید راحت تر. مفعول دوم دلتون خواست بگیرید، بگیرید، معنا بالاخره روشن. ظاهرا شرح رو نمیتونیم وارد بشیم، من میخواستم این قسمت از شرح رو بخونم، مثل که باید بدونیم برزنیم.